ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. در درگیری‌های لبنان 12 سرباز لبنانی کشته شدند. روسیه میگوید تصمیم به مسلح کردن اپوزیسیون سوریه مانع از تلاش‌های سیاسی برای حل بحران این کشور است. وزیر خارجه لبنان با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. عصر یک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در درگیری میان ارتش لبنان و هواداران مسلح شیخ احمد الاسیر، روحانی سلفی در حومه سیدون 12 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نبردها که از روز یکشنبه با تیراندازی افراد شیخ احمد الاسیر به یک پست بازرسی ارتش شروع شد، صبح دوشنبه شدت یافت. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
شعله جنگ در جنوب لبنان، درگیری میان مسلمانان سنی با ارتش به روز دوشنبه هم کشیده شد. تا اینجای کار 12 تا 15 کشته از میان نظامیان، دست کم 2 کشته هم از سنی ها. طرفداران شیخ احمد الاسیر، روحانی اهل سنت، ارتش را به طرفداری از حزب الله شیعه مذهب متهم می کنند. ارتش حالا مسجدی را که برخی طرفداران شیخ احمد الاسیر در شهر جنوبی سیدون در آن مستقرند به محاصره درآورده. به گزارش رویترز بر اثر تبادل آتش راکت و گلوله مسجد خسارت‌های فراوانی دیده. درگیری‌ها در جنوب لبنان نخست بین جنگجویان سنی و شیعه آغاز شد، آنگاه که شبه نظامیان شیعی حزب الله دست به کار فرستادن جنگجو به داخل سوریه شدند تا نیروهای بشار اسد بتوانند شهر استراتژیک قصیر را به تصرف خود درآورند. برای سنی‌های جنوب لبنان این به معنای پیکار با هم مذهبانشان در سوریه بود. حالا با ورود ارتش لبنان به ماجرا تنش بیش از پیش بالا گرفته. روز یکشنبه ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد یک گروه مسلح وابسته به شیخ احمد الاسیر به یک پاسگاه ایست و بازرسی نیروهای لبنانی در حومه شهر سیدا حمله کردند. خبرگزاری الجزیره روایت دیگری دارد و از قول یک منبع امنیتی آورده آتشباری نیروهای شیخ احمد الاسیر زمانی آغاز شد که نظامیان مستقر در پاسگاه در حال بازرسی از یک خودرو طرفداران شیخ احمد الاسیر بودند. ارتش اعلام کرده در قبال این حادثه سکوت نخواهد کرد و نیروهای بیشتری اعزام می کند. در برخی از نقاط لبنان هم تظاهرات محدودی در حمایت از ارتش صورت گرفته. در برابر شیخ احمد الاسیر هم از سنی‌های سراسر لبنان خواسته به او بپیوندند و جنگ را جنگ حیثیت و شرف اعلام کرده. یک فرمانده ارتش لبنان به خبرگزاری رویترز میگوید آنچه امروز در جریان است فراتر از انتظار است. از حدود 38 سال پیش و پایان جنگ‌های ویرانگر داخلی در لبنان، ارتش همواره سعی کرده وارد درگیری‌های داخلی نشود، اما حالا با سرایت آتش درگیری‌های سوریه به لبنان، شعله‌های یک جنگ داخلی دیگر رفته رفته نمایان می‌شود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه روسیه تصمیم کشورهای موسوم به دوستان سوریه را برای کمک نظامی به مخالفان بشار اسد مانع حل سیاسی مناقشه سوریه دانست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت این سلاح‌ها ممکن است نهایتاً به دست تروریست‌ها برسد و خشونت را در سوریه افزایش دهد. 11 کشور از کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز یکشنبه در نشست خود در قطر تصمیم گرفتند کمک‌های نظامی به مخالفان بشار اسد را فوراً آغاز کنند. عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر یکشنبه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری مهر از قول وزیر امور خارجه لبنان نوشت در این دیدار به ویژه در مورد مسائل سوریه گفتگو شد. وزیر خارجه لبنان گفت دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. و همکارم بابک غفوری‌آذر از این دیدار گزارش می‌دهد.
عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر روز یکشنبه به عنوان نخستین مقام سیاسی یک کشور خارجی با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران بدون اشاره به جزئیات کامل این دیدار گزارش دادند که روابط دو جانبه و مسائل منطقه به ویژه اوضاع سوریه موضوعات اصلی بوده است که در دیدار حسن روحانی و عدنان منصور مطرح شده است. وزیر امور خارجه لبنان هم با تایید صحبت درباره مسائل سوریه در دیدارش با حسن روحانی گفته است پیامدهای اوضاع سوریه بر کل منطقه تأثیر دارد و ما هم بخشی از این منطقه هستیم و امنیت و ثبات این کشور مرتبط با امنیت ماست. وزیر امور خارجه لبنان گفته است دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گفته است که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تأکید کرده است. پس از دیدار حسن روحانی با عدنان منصور گزارش شده که میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز با آقای روحانی تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند در این تماس تلفنی میشل سلیمان ابراز امیدواری کرده است که تشکیل دولت تازه در ایران و خط مشی آن کمک کند تا منطقه و به ویژه سوریه از شرایط موجود خارج شود. دیدار حسن روحانی با عدنان منصور نخستین دیدار رئیس جمهوری منتخب ایران با یک مقام رسمی عرب و تماس تلفنی او با میشل سلیمان نیز نخستین تماس او با یکی از سران کشورهای دیگر محسوب می شود. تهران در کنار مسکو از جمله مهمترین همپیمانان حکومت بشار اسد به شمار می روند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که با حکومت ایران همپیمان است تایید کرده که مستقیما در جنگ داخلی سوریه حضور دارد و نیروهای شبه نظامیش همراه با نیروهای وفادار به بشار اسد علیه مخالفان در حال جنگ هستند. حسن روحانی هم در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش با خبرنگاران گفته بود تصمیم گیرنده نهایی درباره بحران سوریه مردم آن کشور هستند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. عزیزان شنونده، میدونید که رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما، به ویژه با صدای شما.
من به عنوان یک شهروند ایرانی که با آقای روحانی رأی دادم ازشون تقاضا دارم که در مورد حبس آقای موسوی اقدام کنن. ایشون قول دادن به مردم، من خودم رأی دادم و خیلی هم وادار کردم از دوستام آشناهام اقوامم که آقای روحانی رأی بده. از ایشون تقاضا مندیم که عدول نکنن اون خواستهایی که مردم ازشون دارن.
من میخوام بیان بگم که چرا همش میگن که این پیروزی اصلاح طلبان نیست. آقای روحانی اصلاح طلب نیست، اعتدالگرا است. آقایان اصولگرایان این پیروزی اصلاح طلبان همراه با اعتدال است.
آقای روحانی، ما اینجا منتظریم، لطفا با اون کلید بیا در زندان باز کن، ما زندانیای سیاسی را آزاد کن، ما منتظر شما هستیم.
افشین اسامی رو هم کشتند، روحش شاد و یادش گرامی باد. خداوند به خانواده گرامی بدید، برادرشان صبر عطا کند.
دلم میخواد که از رادیوتون بیشتر راجع به یک گروهی بشنوم که کمتر راجع بهشون صحبت میشه و اون پناهنده ها در ایران هستند. پناهنده هایی که دو سه نسل ازشون گذشته در ایران با ایرانی ها ازدواج کردن، خونه دارن، زندگی دارن، کار میکنن. بیشترشون افغانی هستن، یک کلمه از عراق هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
44 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین سهل‌انگاری دستگاه قضایی رو مسئول مرگ افشین اوسانلو دانستند. به گزارش سایت کلمه، 44 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در پیامی نوشتند سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولین دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها باعث فوت افشین اوسانلو شد. دوران محکومیت افشین اوسانلو فعال کارگری در اسفند ماه آینده به پایان می‌رسید. او توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. افشین آسانلو روز شنبه در بیمارستان شهید رجایی کرج بر اثر سکته قلبی درگذشت، اما خواهر این زندانی سیاسی گفته است که برادر 48 سالش هیچ سابقه بیماری قلبی نداشت. افشین آسانلو، برادر منصور آسانلو، رئیس سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. دادستان عمومی و انقلاب شیراز میگوید 6 حکم قطع دست در این شهر صادر شده و پس از دریافت جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه به زودی به اجرا در می آیند. بهمن ماه سال گذشته حکم قطع دست یک جوان 29 ساله در ملأ عام در شیراز به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شیراز همچنین گفته است که در این شهر زندانی سیاسی وجود ندارد و خانواده متهمانی که سعی می کنند در مصاحبه با رسانه ها موضوع این دستگیری ها را سیاسی جلوه دهند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. و شامگاه یک شنبه دوم تیر ماه دیشب درهای زندان به روی دو زندانی زن گشوده شد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی، پس از طی دوران یک ساله محکومیتش آزاد شد و نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که دو فرزند خردسال دارد، برای چند روزی به مرخصی آمده است. این خبر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و از فعالان حقوق زنان، از زندان آزاد شد و نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، به مرخصی آمد. مرخصی خانم ستوده آنگونه که همسرش رضا خندان در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته 4 روز است. نسرین ستوده که در 5 خرداد ماه گذشته 50 ساله شد، در شهریور ماه سال 1389 بازداشت و بلافاصله به زندان انفرادی انتقال یافت. ماموران وزارت اطلاعات هنگام بازداشت او اتهامش را اقدام علیه امنیت ملی و تبانی اعلام کردند. دادگاه انقلاب هم بر اساس همین اتهامات و اتهاماتی مشابه، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، او را به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محکومیت از وکالت محکوم کرد. نسرین ستوده زمانی که بازداشت شد، وکالت شماری از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان پس از رویدادهای سال 88 را بر عهده داشت. این حقوقدان مدافع حقوق بشر در سال 1391 جایزه حقوق بشری ساخاروف را دریافت کرد. پیش از آن هم در سال 1387 کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا اولین جایزه خود را به خانم ستوده اهدا کرده بود. نسرین ستوده که در دوران زندان تا کنون 2 بار، یک بار در اعتراض به وضعیت خودش در زندان و بار دیگر در اعتراض به ممنوع الخروج شدن دخترش، دست به اعتصاب‌های طولانی زده است، اکنون آنگونه که دوستان و بستگانش می‌گویند در شرایط جسمی نسبتاً مناسبی به سر می‌برد. همزمان آزادی ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته است. ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری است که در سال 2009 میلادی بنیاد بین المللی رسانه های زنان جایزه شجاعت را به او اهدا کرد. او در سال 2010 جایزه ویژه آزادی بیان را از سازمان گزارشگران بدون مرز به خاطر وبلاگش ما روزنامه نگاریم از آن خود کرد. ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن عمویی، هر دو روزنامه نگار، در 30 خرداد ماه سال 88 بازداشت شدند. دادگاه در سال 89 او را به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری محکوم کرد. همسر او بهمن عمویی به 5 سال زندان محکوم شد که همچنان در زندان به سر می برد. ژیلا بنی یعقوب شهریور ماه سال گذشته برای طی دوران 1 ساله محکومیتش به زندان رفت. او شب گذشته پس از طی دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
شیرین فامیلی گزارش میداد. اگر قلم و کاغذ دم دستتون دارید یادداشت کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا. پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما مستقیما با ما در پراگ در تماس خواهید بود. 201-202-828-7220 201-202-828-7220 با ما در تماس باشید و با صدای خودتون پیام ها و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.